بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند راجع به فرمایش شیخ که ایشون استدلال میکنن برای حرمت امساک به روایات حرمت تصرف و بعد میفرماین اگر کسی مناقشه بکنه بگه معلوم نیست تصر به امساک تصرف گفته باشه ولی به روایت لایه لو الانتی به نفسه ما تمسک میکنیم دیگه اونی اشکال وارد نیست. مرحوم آخون دو فرمایش اینجا دارن، یکی عبارت از این است که ایشون میفرماین واضح بودن این که اون دلیل لایحل اوسع باشه از تصرف و یه معنای وسیع‌تر رو بخواد تحریم کنه، نه این مناقشه کسی بخواد مناقشه کنه در این مطلب دوم خیلی روشن‌تر میتونه مناقشه کنه تا مطلب اول. مطلب اولی مناقشه کنیم بگیم نمیدونیم تصرف هست یا نه، ثابت نیست تصرف بودنش، یا کسی مناقشه کنه میگه ولی مناقشه این را میگه در قسمت دومی که شیخ به وسیله او خواسته مطلب اثبات کنه در اون مناقشه روشن‌تره که زائد بر تصرف بخواییم به وسیله همین لایه نمالوم رهن استفاده بکنیم این روشن‌تره که نه زائد بر تصرف چیز دیگه استفاده نمیشه. حالا بیان شیخ چیه؟ آیا بیان شیخ عبارت از این است که یعنی بیان مرحوم آخوند که اشکال میخواد به شیخ بکنه، ایشون میفرمایند که اونی که ما از لایه لینا میفهمیم و دل خارجی هم هست عبارت از تصرف در ملک غیر اشکال داره، اما انتفاع از ملک غیر که اشکالی نداره، موارد زیاد هست انتفاع انسان پیدا میکنه، هیچ مشکلی نیست. پس این استدلال شیخ اشکالش به اون قوی تره تا استدلال به اون لایجوز تأمل در صدق چیز بودن. ایشون این را مرحوم آخون بخواد بیان کنه، خب اشکال مطلب این است که اشکال وارد نیست برای خاطر اینکه لل وجدان مسئله اثبات ید بر ملک دیگری این لایه دو معلوم را این لانتی به نفسه اون رو بگیره، یه چیزی که اثبات ید نیست صرف انتفاع استدلال از ملک دیگری، نظر کردن به ملک دیگری، استشمام از اطریاتی رو که باغ او داره از اونا، از این چیزا، خب اینا رو لایحل معلوم رهن نمیگیره. ولی آیا اثبات ید که امساک میکنه و اثبات ید میکنه بر او این هم لایحل معلوم رهن اینجوریست که بگن این روشن‌تر از اون چیز اون مطلب قبلی است، یعنی اگر کسی اشکال کنه در تصرف اینجا به طریق اولا میتونه اشکال کنه که الان ایشون میخوان بفرماین در شمول این عموم برای این مورد. به نظر میرسه که مسئله تصرف وجهش اینه که شخص ممکنه شبهه کنه، احیانا چون این تعبیر عادی است میگه آقا شما یه چیز رو امانت نگه دار ولی تصرف درش نکن، تصرف یه معنی خاصی است مقابل امساک، احیانا خب گاهی هم ممکنه مفهوم تصرف و معنای وسیعی گرفته بشه، مقابله اگر قرار داده نشد حتی امساک را هم بگیره، ولی احیانا مقابل قرار میگیره، ممکنه این منشأ تأمل شده باشه در این. ولی مسئله لا یحل مال امرئین الا انتی بنفسه، این حالا چه صدق تصرف بکنه به امساک چه صدق تصرف نکنه به امساک، خودش این میفهمه عرف بر این که آدم حق نداره بی رضایت کسی مال کسی رو نگه داره، این فهم عرفی قابل کار نیست. خب
چیزی هم که تو عبارت نیومده مجمل میشه
روایت. نه مجمل نه، ایشون اجمال نمی، من میگم اجمال نداره، انتفاع یه افعالی را که روی شی قرار میگیره، اونا افعال نیست، اونا یه چیزای دیگه افعال نیست روی اون روی شی قرار مال دیگری قرار میگیره، ولی امساک فعلی است که روی مال دیگری قرار میگیره. بیان شیخ اینه، یه تمام افعال متعلقه به فعل ملک دیگری محرمه به وسیله این افشاک هم یکی از اوناست. اون مطلب درستی هم هست
از این یعنی متعلق درست کردید دیگه؟
بله
افعاله،
افعالی که روی نه
این متعلق گرفته به عموم
هم که مراد نه خود روی مال اگر بگن حلال ازش دیگه، اونی که متعرف درشش تردید نمی کنه برای این است که امساکش این قسم افعال، حالا اسم این قسم افعال تصرف اسمش بذاریم تصرف نباشه فرق نداره، ولی یه چیزای دیگه خود عرف نمیفهمه، حالا یا از جهت هر علتی هست، چون قانون خود عرف همه اونا رو جایز میدونه لذا از این عناوین و معنی کلی فهمیده نمیشه. اینا چیزی که یه نحوه اختلاعی رو چیز پیدا بکنه، اون دو چیزا که اثباتیت بکنه اون میفهمه از این ادله. خب بعد یه مسئله فرمایش دیگه ای داره، بله ایشون من میگم این که دیگه ایشون کنده واضح تر میخواد بگه، میگه اگر یعنی مسئله کسی در تصرف صدق تصرف میگه شبه کنه، میگه معلوم نیست تصرف، میگه این یکی عدم شمول این در غیر مورد تصرف خیلی روشن تره، یعنی کنه نسبت به اثباتیت مورد بحث ما از نظر کبرا شامل نبودنش خیلی روشن تره که ازش که بیش از تصرف مراد نیست، یا میگیم نه این مطلب روشنی نیست. حالا ممکنه ما بگیم، ما نمیتونیم بگیم که فوق تصرف میخواد بگه، چون برای خاطر که امساک اینا مثلا برای تصرفه، ولی اینو میگیم اگر هم اگر فرض کردیم این مثلا تصرف نباشه امساک رو میگه حرامه، صدق علیه تصرف هم رم یست و علیه تصرف انسان استیلا به مال دیگری پیدا کنه انسان. یه فرمایش دیگه ای میفرماید، فرمت خوب ما قرار شد حرام بدانیم، این شما که نتیجه میخواید بگیرید از این حرمت، پس منابراین وجوب رد را خواستید استفاده کنید، وجوب رد و این را این ازش استفاده نمیشه، برای اینکه اگر زندین لا ثالث لهما بود، خب یا امساک یا رد، امساک حرام شد پس بنابراین رد واجب، خب اشکالی نداشت، ولی این زندین لهما ثالثه، یا رد یا امساک یا بین بین تخلیه، انسان رفع من کنه که تخلیه که مثل که اگر خواست مالکش بخواد برداره مشکلی نداشته باشه ازش. ما وجوب رد را در وقتی میفهمیم که ضدین لا سال صلاح ما باشه، میگیم امساک حرام، پس بنابراین ضدی که ضد سالش هم نداره لازمشون را انجام بدیم به ملازمه. ولی اینجا ممکنه بگیم که نخیر رد لازم نیست، تخلیه کرد که باید بکنه از اینا. پس از این ما نتیجه برای وجوب رد بخوایم بگیریم نمیشه ما نتیجه گیری کنیم. ولی جواب این فرمایش مرحوم آخوند، البته مرحوم آخوند بعدش هم یه ففهم داره، ففهم مرحوم آخوند که اگر میخوایم به یه اشکال خیلی اساسی بخوایم ففهم اشاره به یک اشکال خیلی مختصر جزئی بخوایم اشکال کنیم، ممکنه ففهم ایشون مثلا اشاره باشه به یه مطلبی ولی یه اشکال دیگه به فرمایش مرحوم آخوند میشه که فوق ففهمه، متناسب با ففهم نیست. اما اونی که میشه متناسب با ففهم مرحوم آخوند قرار بدیم او عبارت از این است که ممکنه ایشون بگه که زدان لهما ثالث، ولی شیخ میفرماید عدم الخلاف، اگر حرام شد تصرف، اگر حرام شد رد واجبه. شیخ ممکنه به عدم الخلافی که اول ادعا کرده به اون بخواد تمسک کنه که مرحوم آخوند بگه این اشکال ما به شیخ وارد نیست، عقلا بله ملازمه نداره، ولی خب یه همچین ادعایی هم شیخ داره، حالا ادعاش بله، ولی ما نمیتونیم با این بیان رد کنیم چیز را. ما باید بگیم ما برای ما ثابت نیست که همچین ادعای شما و یه بحث دیگر نیست، ولی این بیان کافی نیست برای ردش. این ممکنه ففهم اشاره باشه به این مطلبی که خیلی اساسی نیست، بگه که والا خلاف شیخ مطلب تمام میشه. ولی اشکال عمده فرمایش مرحوم آخوند این است که ایشون دو تا اشکال میخوان بکنن، این دو تا اشکال به هیچ وجه تعدد اشکال وجه نداره، چون اون حرفی رو که قبلا ایشون بحث میکنن که آیا لایحه مورد را شامل میشه یا شامل نمیشه، آیا امساک را شامل میشه یا نه، امساک یه مرتبه شخص امساک میکنه به جوری که خود مالک رو هم جلوش رو میگیره که اجازه نمیده مالک هم بیا، قصد کامل، قصد حسابیست، سلطهی به جوری که خود نفع میکنه خود مالک رو. این را ایشون خواسته در اون اشکال اول دفع کنه، بگه ما لایحه این مقدارم استفاده نمیشه که کسی بس کرده مالک هم اجازه نمیده، ملکشو گرفته اینجا نگه داشته و اجازه نمیده مالک بیاره، اون که یقینا لایحه شامله، این که کسی نمیتونه ادعا کنه. پس اگر بحث قبلی ایشون مراد امساک قصدی مراد باشه به جوری که حتی از خود مالک ممنوع باشه، خب اون اسم مناسبت ایشون ادعا میکنه که اون که نه لایحه دلوقتی دارد نمی کنیم. اونجا که ایشون میخوان ادعا کنن باید امساکیست که مانع مشکلی از ناحیه مالک نیست که جلو مالک هم گرفته شده باشه، او را ایشون خواسته بگه که ما لایحه صرف امساکی که چیز هست مالک ممنوعیتش چنین امساکی عدله لایحه نمیگیره، که بقیده ما اونم میگیره رضایت مالک نباشه و جنبه احسانی نباشه که احسان حکومت داره اونم میگیره. خب پس اون بحث قبلی که ایشون خواسته انکار بکنه صورت قصد کاملی که جلو مالک گرفته بشه نیست، پس فرض مسئله تخلیه است. قسم اول است که بی اجازه مالک نگهداری کرده، ولی جلو مالک هم نمیگیره که مالک بیاد ملک خودش رو برداره ببره، اینو نگرفته. خب اگر فرض مسئله در صورت تخلیه ایشون انکار کرده، این اشکال بعدی چیه؟ دیگه اشکال بعدی وارد نیست. اگر کسی امساک کرده، امساک تخلیه‌ای که نه امساکی که جلو مال گرفته بشه، خب چنین چیزی اگر حتی ممنوع باشه به یه بدلی تحریم، این مورد را میگیره، لازمش وجوب رده. شما حتی آزادم بگذارید، حق ندارید بی اجازه کسی این را نگه دارید، ولو جلو مالک هم گرفته نشده. اگر اینجوری ما معنا کنیم که حتما برای کشکال اول وارد باشه، باید اینجا معنا کنیم، دیگه این زدنان لاشار شلاح ما میشه. امساکی اشاره حرام برداده علم فرض از ما نه مالک نیست، این معناش مثل فوری باید رد کنید این را. این اشکال مرموخون داره. البته این نمیخوره که فقط همیشون اشاره باید این قسمت باشه. این یه دیگه یه عبارت، حالا تعبیری در این مکاسب شیخ هست، ایشون داره که و اما شیخ چی می‌فرماید؟ ادله حرمت می‌گیره این مورد را، و اگر کسی بگه که نه خیر، چون به اختیار مالک دفع کرده ملک خودش را به طرف مقابل مشتری، پس بنابراین با اذن مالک بوده، با طیب نفس مالک بوده، اشکالی نداره. ایشون می‌فرمایند اینکه با اذن مالک بوده درست میشه. و اما توهم نهازا به اذنه حیث انه دفعه به اختیاره، فمندفعه به انه انما ملک و ایاه و عوضن، فإذن تبسکت العوضیه به اعتبار عدم سلامت العوض له شرعا، و المفروض ان کون ولایت ملکیت مجانیه مما لم ینشأ المالک و کون مالا للمالک و امانتا فی یده ایضاً مما لم یوزن فیه. چی شد؟ این شرطیه جزا چی میشه؟ ذکر نشده در اینجا. اگر صفت عوضیت منتبی شد و انشای دیگری هم در کار نبود، منتفی میشه اذن. این انتفال اذن نداره. این حاشیه هم اینجا گفته که صفتی در اینجا هست. من احتمال میدم که صفتی در کار نباشه. ما این را فعضا نکنیم، فعضن. اما توهم این نهازا به اذنه هیچ انهو دفع و اختیاره فمنتبه هم و انهو این نهو بدنکو یا عوضن فعضن این تفس صفت عوضیت. در این حال، در این زمان دیگه صفت عوضیت منتفی شده، چون چیزی اشاره قبول نکرده به اعتبار اینکه عوض شرعی نیست، مورد قبول شرع نیست. عزا شرطی نیست، اذن باشه. این میشه اینجور عبارت را درست کرد، شکتی هم در کار نباشه. این چیز اینجور. خب بعد یه تیکه دیگه که راجع به فرمایش شیخ هست، که شیخ خودش که تحریم قائل امساک را حرام میدونه و حتی به نحو تخلیهش هم حرام میدونه و واجب، ولی زن واجب و رد میدونه که باید رد کرد به مالک، میفرمان بلکن از مبسوط ظاهر میشه که اشکال نداره، و از کلام ابن ادریس استفاده میشه، اصحاب جایز میدونن مبعوض بغض فاسد را، چیز را امساکش را جایز میدونن، اشکال نمی کنن. چون عبارتی رو که قبلا شیخ نقل کرده که تعمیرش همون چشمم همون نیمک رو نبردم، میگه اصحاب چیز را مقبوض و عقل فاسد را میگن به منزله مقصوبه، الا اینکه چیز جایزه، اینجا اسم معصیتی در کار نیست، در مقبوض و عقل فاسد در قصد معصیت هست، از نظر معصیت دیگه تنزیل در کار نیست، معصیتی که اونجا هست. این عبارت که به اصحاب اثبات داده که عدم اسیان را این را که ایشون میفرماید نسبت ثابت نیست. و البته وجه هم ذکر نمی کنه آیا یه جایی یه چیزی پیدا کرده برای اینکه خلاف این باشه یا نه، چیزی پیدا نکرده. اونی که اگر بود راجع به محقق اردبیلی بود که عبارتشو او یلوه از مجموع الفائده که ایشون امساک را حرام بدانه، مبعوض و عقد فاسد و نگه داشتنش را حرام بدونه برای اون، یا تصرف را، حالا کلمه تصرف داشت، تصرف را حرام بدانه، و الا یه چیزی که مناسب باشه که در مقابل شیخ ابن ادریس انسان بگه شما در مقابل ابن ادریس که شما به اصحاب چنین نسبت میدید، اصحاب هم چنین حرفی را نمیزنن، شیخ بیانی نکرده. بعیده که شیخ موردی رو پیدا کرده باشه و ایشون برای خاطرمون ولا ذکر میکرد. ایشون همینطوری خب میگن معمولا اینا که نگاه میکنن اصحاب که چندتای دم دستشون ذوق عرفی خودشون بنای اغلا و امثال اینا از اینا دعوای اجماع میکنن، میخوان بگن اشخاص نمیشه خلاف اینجور هر کار فتوا بزنن، اینجوریه، نه که فخ کردن و نگاه کردن، مثل اجماعات سید مرتضی و جهات دیگه روی قواعد هست. لذا ایشون فرمای ثابت نیست. این شیخ تعبیرش اینه. مرحوم آقای شهیدی میگه اصلا عبارت دلالت نداره بر این معنی که اصحاب چنین قائلن، یه جوری بیان کرده. حالا من یه جوری عرض میکنم، حالا ایشونم یه جور میخواد بگه یا نه، این یه مرتبه عبارت از این است که یه چیزی رو با استثناء میگیم مورد اتفاقه، این یه مرتبه معناش این است که مورد اتفاق هم ثبوت و حکم در باقی تحت الاستثناء و هم نفی حکم از مورد استثناء. اتفق الاصحاب انسان بگیم که همه علما احترامشون واجبه الا فساق، یعنی اتفاق پیدا کردن هم بر این استثناء و هم بر اون مستثنا باقی تحت الاستثناء که بقیه. این یه جوره. یه جور دیگه عبارت از این است که بگیم متعلق اجماع عبارت از شیء خارج شده مورد اتفاقه، یعنی عالمی که فاسق نباشه این مورد اتفاق وجوب احترامش، اما نسبت به فاسق اتفاقی نیست، اما اتفاق به عدم هم هست، این دیگه استفاده نمیشه. یک حکمی است برای اون باقی تحت الاستثناء که مورد اتفاقه، اما دو حکم باشه، هم باقی تحت الاستثناء مورد اتفاق، هم خود استثناء استثناءش مورد اتفاق باشه استفاده نشه، این هم یه جورشه. ولی آیا این تعبیرات اگر این تعبیر دوم باشه، خب وهران ما نمیتونیم بگیم که اتفاق هست بر استثناء، اونی که غیر مورد استثناست مورد اتفاقیه، اما مورد استثناء ممکنه خلافی باشه، ممکنه حتی مشهور همونجور مطابق با باقی تحت الاستثناء قاید باشن، منطقه اتفاقی نباشه در کار، شهرت باشه ازش، اینجور اگر باشه. ولی در این عبارتی رو که تعبیری که ما میخونیم صلاحیت این تعبیر رو داره که ما بگیم موضوع را قبل از این که حکمی براش ثابت بشه مزیبش بکنیم و بعد روی مزیب حکم ببریم. نه، از اول دو تا حکم برده در اینجا، یه حکم برده به طور کلی، بعد هم گفته که این استثناء داره، بیان عبارت چیز سرائر را الان تعبیرش هم عبارت سرائر چشم الان نمیبینه چون میخوام پیدا کنم مشکلی. عبارت سرائر استثناء هم نگفته که در اینجا استثنایی از اسم، تعبیرش به شکلش عبارت از اینه که اصحاب گفتن چیزها به منزله مقبوض برد فاسد، به منزله غصب و الا اینکه در باب چیز این اون معصیت داره این معصیت نداره، این معناش عبارت از این است که اصحاب دو تا حکم قائل شدن، نه اینکه یه شیء باقی تحت الاستثناء اتفاقی برش کردن. این ظاهر قوی هر کسی بفهمه نگاه کنه همجور میفهمه، یه اصحاب عقیده شونه این ملحق به اون نیست، در بقیه احکام حکم رو داره ولی نسبت به این حکم استثناء شده ازش، این اعتقاد اصحابه. از روی این حساب همین ظاهر کلام اصحاب هم همین مطلب همینیست که ابتداعاً به نظر میرسه که اصحاب قائل به ابن ادریس اینه میگه، حالا ابن ادریس اشتباه کرد یا نکرده حرف دیگریست، ابن ادریس میگه اصحاب میگن در همه چیز شبیه به اون غیر از این که در اینجا شبیه به اون نیست، مقبول قول اصحابه.